جلسه گذشته بحث موجبات سقوط تعهدات را بررسی کردیم. رسیدیم تا بحث مالکیت مافی‌الذمه. پس جلسه گذشته بحث موجبات سقوط تعهدات بود. رسیدیم تا ابتدای بحث مالکیت مافی‌الذمه که این جلسه می‌خوایم مالکیت مافی‌الذمه را مورد مطالعه قرار بدیم. در خصوص موجبات سقوط تعهدات گفتیم که موجبات سقوط تعهدات یا بحث ایفای تعهد هست، یا اقاله، یا ابراء، یا تبدیل تعهد و یا تهاتر که جلسه گذشته با اینها آشنا شدیم. این جلسه میخواییم بریم سراغ بحث مالکیت مافی‌الذمه. مالکیت مافی‌الذمه یعنی چی؟ مالکیت مافی‌الذمه یعنی آن که دو وصف طلبکار و بدهکار در یک نفر جمع باشد. دو وصف طلبکار و بدهکار در یک نفر جمع باشد، یعنی یک نفر از خودش طلبکار باشه، به خودش بدهکار باشه. این میشه مالکیت مافی‌الذمه. دوستان، در خصوص مالکیت مافی‌الذمه ما دو حالت داریم. یکی مالکیت مافی‌الذمه ارادی یا ناشی از عقل، و یکی مالکیت مافی‌الذمه قهری و ناشی از ارث. مالکیت مافی‌الذمه ناشی از عقل و ارادی شما قبلا ملاحظه کردید. مالکیت مافی‌الذمه ناشی از عقل یعنی آن که شخص طلبکار دائم بیاد و این طلب خودش را به خود مدیون ببخشد. مالکیت مافی‌الذمه ناشی از عقل همون چیزیه که ما اسمش را گذاشتیم بخشش طلب. وقتی من طلبکار طلب خودم را به شخص مدیون ببخشم، بخشش طلب به مدیون. اینجا این طلب به اون مدیون منتقل شده و اون مدیون طلبکار از خودش میشه. خب به واسطه مالکیت مافی‌الذمه بری میشه. پس این مالکیت مافی‌الذمه ارادی یا ناشی از عقل در واقع مصداقش میشه بخشش طلب. مالکیت مافی‌الذمه قهری یا ناشی از ارث به چه معناست؟ مالکیت مافی‌الذمه قهری یا ناشی از ارث یعنی آن که مورث، یعنی کسی که فوت کرده، از یکی از وراث خودش طلبکار باشه. مورث، اون کسی که فوت کرده، از یکی از وراث خودش طلبکار باشه. خب اگر یک کسی فوت کند چه اتفاقی میفته؟ اموال او و مطالبات او میرسه به وراثش. اگر یک شخصی فوت کنه مطالبات او به وراثش میرسه. خب این که مطالبات او به وراثش رسید، با انتقال این مطالبات به وراث چه اتفاقی رخ میده؟ این مطالبات میرسه به وراث. وراث میتونن برن اون طلب را وصول کنن، مطالبه کنن. حالا اگر این شخصی که فوت کرده از یکی از وراث خودش طلبکار باشه، باز این طلب میرسه به وراث. اما دوستان، یکی از وراث همون کسی است که مدیون است. اینجا دین او به نسبت سهم الارث او ساقط میشود. در این حالت دین او به نسبت سهم الارث او ساقط میشود. این میشه مالکیت مافی‌الذمه قهری یا به عبارت دیگر ناشی از ارث. به عنوان مثال فرض کنید یک شخصی به پدر خودش مبلغ 300 میلیون تومان بدهکاره. طلبکار یعنی اون پدر فوت میکنه. خب این تلری که پدر از این فرزند خودش داشته میرسه به کیا؟ میرسه به وراث اون شخص. حالا فرض کنید که اون پدر دو تا وارث داره، یه پسر که همین بدهکاره باشه پای دختر، یک پسر که همین بدهکاره است پای دختر. خب این تلر 300 میلیونی میرسه به این دو تا وارث به نسبت 2-1، یعنی 100 میلیون تومنش میرسه به دختر که میتونه از برادر خودش یعنی از مدیون مطالبه کند، 200 میلیون تومنش میرسه به فرزند پسر که همین مدیون باشه. خب اینجا نسبت به این 200 میلیون تومن مالکیت مافزمه رخ میده. پس این نکته اول راجع به مالکیت مافزمه قهری، مورث فوت کنه و این مورث از یکی از وراث طلبکار باشه، خب اینجا به نسبت سهم الارث مالکیت مافزمه رخ میده. این نکته اول. اما دوستان به چه شرط مالکیت مافزمه رخ میدهد؟ به چه شرطی مالکیت مافزمه رخ میدهد؟ به شرط آنکه این شخصی که فوت کرده، این شخصی که فوت کرده بدهی و دیونی نداشته باشد که بقیه اموال جوابگوی آن دیون نباشد. پس یک بار دیگه بگم به چه شرط این مالکیت مافزمه قهری یا ناشی از ارث رخ میده؟ میگیم به شرط آنکه اگر این شخص متوفا بدهی و دیونی داشته باشه، سایر اموال او تکافوی آن بدهی و دیون را بدهد. به عبارت دیگر بدهی و دیونی نداشته باشه که سایر اموال کافی برای پرداخت اون دیون نباشه. یعنی چی؟ مثال بزنم برای شما. این شخصی که فوت کرده و از یکی از وراث خودش، از پسر خودش 300 میلیون تومان طلبکاره، فرض کنید خودش میلیاردها تومان بدهی داره. اون طلبکاران متوفا میان اموال متوفا را توقیف میکنن ولی باز به تمام طلبشون نمیرسن. اینجا این پسر باید کل 300 میلیون تومانی را که بدهکار است به پدر خودش تحویل بده به طلبکاران او. اینجا دیگه مالکیت مافزمه رخ نمیده. چرا؟ میگیم که آقای وارث، آقای مدیون، آقایی که به مورث خودت مدیونی، اصلا چیزی از آن مرحوم برای ارث باقی نمیماند که قرار باشه نسبت به این بدهی تو مالکیت مافزمه رخ بده. تو این 300 میلیون رو باید کلشا بدهی به طلبکاران آن مرحوم، چون مورث تو دیون قابل توجهی دارد که اموال فعلی او کفاف این دیون را نمیده. پس اصلا چیزی به شما ارث نمیرسه که حالا قرار باشه از باب مالکیت مافزمه بدهی تو ساقط بشه. تو باید کل 300 میلیون تومان رو بدی بره. از این 300 میلیون 100 میلیونی که به خواهرت میرسیده نمیرسه، چون که طلبکاران متوفا در ارجحیتن. 200 میلیونی هم که به خودت میرسیده که قرار بود مالکیت مافزمه بشه نمیرسه، چون طلبکاران متوفا در ارجحیتن. پس این نکته دوم. اگر متوفا طلبش در واقع طلبکارانش اینقدر زیاد باشن و دیون متوفا اینقدر زیاد باشه که اصلا چیزی به وراث نرسه، اینجا مالکیت مافزمه رخ نمیده. و نکته سوم در مالکیت مافزمه این که در مالکیت مافزمه، در مالکیت مافزمه اتفاق دیگری که میفته اینه که اگر عکس این حالت باشه، آیا مالکیت ما فزمه رخ میده؟ خیر. عکس این حالت یعنی چی؟ فرض کنید شخصی از مورث خودش طلبکاره، یعنی برعکس شد، یک فردی فوت کرده، یکی از وراث از او طلبکار است، یکی از وراث از متوفا طلبکار است، آیا اینجا مالکیت مافزمه رخ میده؟ نه. جایی که یکی از وراث به متوفا بدهکار باشد مالکیت مافزمه رخ میده، اما جایی که یکی از وراث از متوفا طلبکار باشد مالکیت مافزمه رخ نمیده، بلکه اتفاقی که اینجا میفته این هست که این شخصی که طلبکار است از متوفا، این وارثی که طلبکار است از مورث، مثل بقیه طلبکاران میره طلب خودش را از ترکه بر میداره، وقتی طلب خودش را مثل بقیه طلبکاران از ترکه برداشت، اگر چیزی باقی بماند اون وقت به عنوان ارث تقسیم میشه بین وراث و من جمله همین ایشون. بنابراین اگر یکی از وراث از مورث طلبکار باشد مالکیت مافزمه رخ نمیده، بلکه این شخص طلبکار مثل سایر طلبکاران میره و استیفای طلب میکنه. خب دوستان، این بحث مالکیت مافزمه مدنی سه که خب بیس و اساس مدنی بود اینجا به پایان رسید، به خاطر اینکه مدنی سه و مدنی شش و هفت یعنی عقود معین ارتباط در واقع مستقیمی با یکدیگر دارن، ما معمولا بعد از مدنی سه مدنی شش و هفت رو تدریس میکنیم و بعد برمیگردیم مدنی چهار و بقیه مدنی ها. بریم سراغ مدنی شش یعنی عقد بیع. ما از اینجا به بعد وارد عقود معین میشیم. عقد بیع که در ماده ارزم به حضور شما که 338 به بعد قانون مدنی راجع بهش سخن گفته شده. عقد بیع را اینطور تعریف میکنیم: تملیک عین به عوض معلوم. یک عین مال به مالکیت شما در میاد در ازای عوض معلوم. این تعریفی است که ما از عقد بیع داریم. پس یک عقد معوض لازم و تملیکی هست. دوستان، ما در عقد بیع دو عوض داریم: مبیع و ثمن. مبیع لزوماً باید عین باشد، فلذا دویون قابل خرید و فروش نیستند. حقوق مالی مثل سرقفلی قابل بیع و خرید و فروش نیستند. ممکنه بگید خب پس این جایی که پرچم زده سرقفلی واگذار می شود، یا بعضی وقتا به تسامح نوشته سرقفلی فروخته می شود، چیه؟ اونجا باید از قالب‌های دیگری مثل عقد صلح استفاده کرد. اما اگر ما بخواییم یک حق مالی مثل سرقفلی، مثل حق اختراع، اینها را بخواییم معامله کنیم، نمیتونیم از قالب بیع استفاده کنیم، بلکه باید از سایر قالب‌های عقود معین مثل عقد صلح استفاده کرد. بنابراین این که میگیم در عقد بیع ما دو تا عوض داریم: مبیع و ثمن. مبیع لزوماً بایستی که عین باشد. مبیع لزوماً بایستی که عین باشه. بنابراین دویون، حقوق مالی، منافع، اینها نمیتونن به عنوان مبیع قرار بگیرن. لزوماً مبیع بایستی که عین باشه. حالا یا عین معینه، میگم این گونی برنج را به شما فروختم، این لپتاپ را به شما فروختم، یا کلیه در معینه، یعنی بخشی مشخص از یک عین معین. میگم 100 کیلو از این انبار، ببینید این انبار میشه عین معین اما نه همش، 100 کیلو از این انبار میشه کلیه در معین. یا کلیه فزمه است، میگم 100 کیلو گندم برداشت 1400 را به شما فروختم، حالا میتونم این برداشت 1400 را از هر کجا که میخوام تهیه کنم. پس مبیع لزوماً باید عین باشه، حالا یا عین معین یا کلیه در معین و یا کلیه فی الذمه. شما قبلا مشاهده کردید، قبلا گفتیم در ابتدای مباحثمون که ما گفتیم عقد بیع جز عقود تملیکی است، گفتیم اثر اصلی عقد بیع انتقال مالکیته. اثر اصلی یعنی اون چیزی که طرفین به دنبال آن هستن، اما اثر مستقیم عقد بیع همه جا انتقال مالکیت نیست. اگر مبیع عین معین باشد، اثر مستقیم عقد بیع نیز انتقال مالکیت است. در مبیع عین معین به محض انعقاد عقد مبیع به مالکیت مشتری در میآید، ولو اینکه هنوز تحویل داده نشده باشد. اما در مبیع کلیه در معین و کلیه فی الذمه، در مبیع کلیه در معین و کلیه فی الذمه، زمانی به مالکیت مشتری در میاد که تعیین مصداق بشه. بنابراین در کلیه در معین و کلیه فی الذمه قبلا هم گفتیم اثر بلا فاصله و اثر مستقیم عقد انتقال مالکیت نیست، بلکه ایجاد تعهد است برای تعیین مصداق. خب دوستان، این که ما میگیم در مبیع عین معین به محض انعقاد عقد به مالکیت مشتری در میاد، قبلا راجبش صحبت کردیم که هم شرط تقدیم مالکیت امکان پذیر است و هم شرط تأخیر مالکیت. تأخیر یا به عبارت دیگر تأجیل مالکیت، تأجیل با الف با همزه نه با عین. یعنی ما می توانیم هم توافق کنیم که مالکیت از زمانی در گذشته منتقل شود و هم می توانیم توافق کنیم که مالکیت از زمانی در آینده منتقل گردد. به این میگیم شرط تأجیل یا تأخیر مالکیت. اما اگر چنین شرطی نکنیم و به صورت مطلق عقد بیع را منعقد کنیم، اصل بر اینه که مالکیت به محض انعقاد عقد منتقل شده. خب چه تفاوتی است بین فروش مال به صورت کلی در معین و فروش بخش مشاعی از یک عین معین؟ ببینید دوستان، ما این دو مورد را بایستی با هم دیگه با در واقع مقایسه کنیم. عذرخواهی میکنم، من الان برم. ما این دو مورد را بایستی با هم دیگه مقایسه کنیم، فروش کلی در معین و فروش بخش مشاع عین معین. فروش کلیه در معین یعنی چی؟ فروش مال به صورت کلیه در معین یعنی مثلا من بگم که 100 کیلو گندم از این انبار. اما فروش بخش مشاع عین معین، مثلا من بگم 1/10 گندم موجود در این انبار، 10% گندم موجود در این انبار. خب چه تفاوتی داره؟ تفاوتش در چیه؟ دوستان، فروش کلیه در معین میزان مبیع به صورت مقطوع مشخص شده. میگم 100 کیلو از گندم این انبار، پس میزان مبیع به صورت مقطوع و مشخص شده. اما در فروش بخش مشاع عین معین، میزان مبیع به صورت مقطوع مشخص نشده، بلکه به صورت کسری و درصدی مشخص شده. به عنوان مثال گفتم 1/10 گندم این انبار، 10% گندم این انبار، این میشه به صورت کسری و درصدی، این میشه بخش مشاع عین معین. خب تفاوت دوم، من وقتی میگم 100 کیلو گندم این انبار، یعنی کلیه در معین، فعلا مشتری مالک چیزی نشده. کی مشتری مالک میشه؟ زمانی که من فروشنده تعیین مصداق کنم، یعنی 100 کیلو گندم را بردارم کنار بذارم که آقا اینا مال فلانیه. اما در فروش بخش مشاع عین معین، به محض انعقاد عقد، به محض انعقاد عقد مشتری مالک شده. پس در فروش بخش مشاع عین معین، به محض انعقاد عقد مشتری مالک اون 10% یا 1/10 شده. تفاوت دیگر، در فروش کلیه در معین، برای من بایع تکلیف تعیین مصداق ایجاد میشه. پس در فروش کلیه در معین، برای من بایع این تکلیف ایجاد میشه، این تعهد ایجاد میشه که تعیین مصداق کنم. اما در فروش بخش مشاع عین معین، تکلیفی مبنی بر تعیین مصداق برای بایع ایجاد نمیشه. بایع اومد بخش مشاع را فروخت و الان دیگه با مشتری شریکن با هم دیگه. من میام 1/10 این انبار را به شما میفروشم، خب از اینجا به بعد من و شما با هم دیگه شریکیم، 1/10 مال شماست، 9/10 متعلق به منه. پس در کلیه در معین حالت اشاعه ایجاد نمیشه، بلکه بایع مکلف از تعیین مصداق کند. اما در فروش بخش مشاع عین معین حالت اشاعه ایجاد میشه. نکته بعد، در فروش کلیه در معین اگر بخشی از انبار تلف بشه، مثلا انبار 1000 کیلویی، 1000 کیلو تو این انبار هست، من 100 کیلوش به شما فروختم، اگر 500 کیلوش تلف بشه، به هر ترتیب من 100 کیلوش به شما فروختم، باز از این مبلغ باقی مانده، از این میزان باقی مانده 100 کیلوگرمش متعلق به شماست، از این میزان باقی مانده 100 کیلوگرمش متعلق به شماست. اما در فروش بخش مشاع عین معین اگر تلف شود، به همان نسبت از سهم شما هم تلف میشه. یعنی اگر من اومدم از این انبار 1000 کیلویی، از این انبار 1000 کیلویی من بیام 100 کیلوش به شما بفروشم کلیه در معین، اگر از این انبار 1000 کیلویی بگم 100 کیلوگرمش را به شما فروختم، یعنی فروش به صورت کلیه در معین، در این حالت که من بیام 100 کیلوگرمش را به صورت کلیه در معین به شما بفروشم، اگر احیاناً بخشی از انبار تلف بشه، باز 100 کیلوی شما سر جاشه. در فروش کلیه در معین میگیم اگر بخشی از مبیع تلف شود، به حقوق مشتری خللی وارد نمیشه. اما در حالت دوم، یعنی بخش مشاع عین معین، اگر بخشی از انبار، بخشی از مال تلف شود، به همان میزان از سهم مشتری نیز تلف شده. به عنوان مثال، اگر من بیام 1 انبار 1000 کیلویی را 1/10 را به شما بفروشم، 1 انبار 1000 کیلویی را 1 دهمش را به شما بفروشم، یعنی بخش مشاعین معین، و اینجا اتفاقی بیفته و 500 کیلو از این انبار تلف بشه، از آن چه که تلف شده یک دهمش از کیسه شما رفت، 9 دهمش از کیسه من رفت، از جیب من رفت، و از آن چه که باقی مانده هر چی هست 1 دهمش مال شما، همچنان 9 دهمش هم همچنان مال من. پس در کلیه در معین هر اتفاقی که برای مال بیفته 100 کیلو شما سر جاشه. اگر یه سیلی بیاد از این انبار 1000 کیلویی همش از بین بره، 120 کیلوش باقی بمونه، باز از این 120 کیلو 100 کیلوش مال شماست. اما در فروش بخش مشاع عین معین، چون من و شما از اینجا به بعد شریک شدیم، هر اتفاقی که برای مال رخ بده به همون نسبت شراکتمون هم سهم من کم میشه هم سهم شما. وقتی من اومدم 10% را به شما فروختم، یعنی بخش مشاع عین معین، هر اتفاقی که برای مال رخ بده و کم بشه ازش، هر چی تش باقی بمونه تای انبار، هر چی بمونه، یک کاسه گندم هم که باقی بمونه، 10% مال شماست و 90% بقیش مال منه، چون با هم شریک شدیم. پس این تفاوت دیگر. مثلا دیگه دوستان، این که در کلیه در معین اگر یه اتفاقی برای مال بیفته و قبل از تعیین مصداق یه اتفاقی برای مال بیفته، کل مال تلف بشه بجز 100 کیلو، بجز همون مقداری که من به شما فروخته بودم. من اومدم 100 کیلوگرم از این انبار را به شما فروختم، یک اتفاقی برای مال رخ بده که گندم موجود در این انبار تلف بشه غیر از همون 100 کیلو در کلیه در معین. خب اینجا دوستان میگیم تعیین مصداق به صورت قهری صورت گرفته. پس در این حالت میگیم تعیین مصداق به طور قهری انجام شده، یعنی به جای اینکه من بایه تعیین مصداق کنم، این تعیین مصداق به طور قهری صورت گرفته. یعنی کی تعیین مصداق کرده؟ قوه قاهره، سیل تعیین مصداق کرده، آتش سوزی تعیین مصداق کرده، کل مال را تلف کرده، این 100 کیلو باقی مانده، این 100 کیلو متعلق به مشتریه. اما اگر کل مال را تلف کرده باشه 200 کیلو باقی مانده باشد، از این 200 کیلو 100 کیلوش متعلق به مشتریست، باز من بایه باید تعیین مصداق کنم. اینجا تعیین مصداق قهری صورت نگرفت، کل مال را تلف کرده 200 کیلوش مونده، ولی من چند کیلو فروخته بودم؟ 100 کیلو، باز من بایه باید 100 کیلو اینجا تعیین مصداق کنم. اما اگر کل مال را تلف کنه دقیقا 100 کیلو باقی بمونه، میگیم تعیین مصداق قهری انجام شد، این تعیین مصداق شده دیگه، متعلق به شما مشتری. و اگر کل مال را تلف کنن کمتر باقی بماند چطور؟ 80 کیلو باقی بمونه، کل مال را تلف کنه 80 کیلوگرمش باقی بمونه، بازم اینجا تعیین مصداق قهری صورت گرفته، این 80 کیلوگرم دیگه بر مالکیت شما در میاد، اینجا سیل و آتش سوزی تعیین مصداق کرد، این 80 کیلو در مالکیت شما در آمد. نسبت به اون 20 کیلوی دیگه چی؟ نسبت به اون 20 کیلو قبل از آن که تعیین مصداق صورت بگیرد مال تلف شد، فلزا نسبت به اون 20 کیلو معامله من و شما باطل است، نمیگیم منفسخ، چون هنوز تعیین مصداق صورت نگرفته بوده. نسبت به اون 20 کیلو معامله من و شما باطل است. البته شما می توانید نسبت به این 80 کیلو هم به استناد خیار تبعض صفقه معامله را فسخ کنید. پس اگر سیل و زلزله اومد همه را تلف کرد، دقیقا 100 کیلو باقی موند، دقیقا معادل همون میزان فروخته شده باقی ماند. خب اینجا تعیین مصداق به صورت قهری صورت گرفته و این مصداق متعلق به مشتری است. اگر کمتر باقی ماند، بازم تعیین مصداق به صورت قهری صورت گرفته، این مصداق متعلق به مشتری است. نسبت به اون میزان تلف شده مثلا 20 کیلو معامله باطل است، ولی نسبت به این 80 کیلو تعیین مصداق صورت گرفته، متعلق به مشتری است. البته مشتری به استناد خیار تبعض صفقه میتونه معامله را نسبت به این 80 کیلوگرم نیز فسخ کنه. خب مطلب بعد دوستان، در بیع به شرط ممکنه در معامله به شرط داشتن جنس معین یا به شرط داشتن وصف معین یا مقدار معین منعقد بشه. در انعقاد معامله به شرط داشتن جنس معین یا وصف معین یا مقدار معین، اگر خلاف آن درآید تکلیف چیست؟ دوستان در این خصوص توجه داشته باشید که اگر ما به شرط داشتن جنس معین معامله کنیم و خلاف آن درآید، معامله باطله. به شرط داشتن وصف معین یا مقدار معین اگر معامله کردیم و خلاف آن درآید، معامله قابل فسخه. خب به شرط داشتن جنس معین معامله کنیم و خلاف آن درآید، معامله باطله. چرا اینجا قانونگذار گفته معامله باطل است؟ به خاطر اینکه قانونگذار چنین فرض کرده که جنس همان وصف معین است. قانونگذار اینجا چنین فرض کرده که جنس همون وصف اساسی است. قانونگذار چنین فرض کرده که جنس همان وصف اساسی است. فلذا گفته اگر به شرط داشتن جنس معین معامله شود و خلاف آن درآید، معامله باطل. به شرط داشتن وصف معین یا مقدار معین معامله شود و خلاف آن درآید، معامله باطل نیست اما قابل فسخه. خب اما دوستان، این که ما میگیم معامله به شرط داشتن جنس معین یا وصف معین یا مقدار معین انجام بشه، توجه داشته باشید که این جنس معین یا وصف معین یا مقدار معین بعضی وقتا ذکر میشه. میگم من این را از شما خریدم به شرط این که چنین جنسی داشته باشه، چنین وصفی داشته باشه. بعضی وقتا ذکر نمیشه، بلکه یه نمونه نشون داده میشه. میگه من این کالا را، این انبار را، این بار تریلی را خریدم به شرط اینکه از این نمونه باشه، مثل این باشه، اینجوری باشه. اینا میشه معامله به شرط. من اومدم یک در واقع مشت برنج نشون شما دادم، میگم من این سیلوی برنج را به شما میفروشم به شرط اینکه این باشه، اینجوری باشه، اینو ببین عطرش، رنگش، بوش، هرچی هست رو ببین، من این را فروختم به شرط اینکه اینجوری باشه. اینم میشه معاملهی به شرط داشتن جنس یا وصف معین. پس نیاز نیست حتما ذکر بشه، ممکنه این معاملهی به شرط با ارائه نمونه صورت بگیره. ممکن است این معامله به شرط با ارائه نمونه صورت بگیره. خب مطلب دیگری که دوستان داریم، بحث توابع مبیع. قانونگذار در عقد بیع از چیزی سخن گفته تحت عنوان توابع مبیع، که البته این چیزی که در مواد 356 7 و 8 ازش سخن گفته تحت عنوان توابع مبیع، ویژه عقد بیع نیست. می توانیم به طور کلی اسمش را بگذاریم توابع عرفی موضوع معامله. دوستان میگه اگر ما کالایی مالی را فروختیم، یه سری چیزا که عرفن روی اون ماله، توابع اون مال، متعلقات اون مال محسوب میشه، ولو این که ما اسمشون را نیاریم، میگه اینا هم به طرف مقابل منتقل میشه ولو این که اسمشون را نیاورده باشیم، مگر این که استثناء کنیم. این هم میشه میگه توابع مبیع. اما دوستان به عنوان مثال ما خونه را میفروشیم، در فروش خونه نمیگیم کابینتاشم هست، کولر آبیشم هست، پکیجشم هست، کلید پریزا هم هست. خب حالا که نگفتیم، میتونیم پکیج آب گرم و کولر آبی بالا پشت بوم و کلید پریزا و نمیدونم هود بالای ارزم به حضور شما گاز و اینا رو میتونیم باز کنیم ببریم؟ بگیم خب ما که اینا رو که نگفتیم، میتونیم باز کنیم ببریم؟ نه، اینا عرفن میشن توابع مبیع. میتونستیم در زمان فروش خانه بگم آقا من هودش رو باز میکنم، کابینتش رو باز میکنم، کولرش رو باز میکنم، میتونم اینا بگم، اشکال نداره. ولی وقتی این حرف را نزدیم، وقتی چیزی استثناء نکردیم، الان دیگه نمیتونیم باز کنیم و ببریم. چرا؟ به خاطر اینکه اینها عرفن جزء خونه محسوب میشه. اینا رو بهشون میگیم توابع مبیع، مواد 356-7-8، اینا میشن توابع مبیع. پس توابع مبیع آن چیزی است که در قرارداد ذکر نشده اما عرفن جزء متعلقات محسوب میشه. این ملاکش عرفیه، ملاکش عرفیه، ملاک ثابتی نداره. ممکنه در یک شهر، در یک منطقه جنوبی، کولر گازی جزء توابع مبیع باشد، اما در یک منطقه معتدل کولر گازی جزء توابع مبیع نباشد. ممکنه در تبریز کولر گازی جزء توابع مبیع نباشه، اما در اهواز کولر گازی جزء توابع مبیع باشه. پس این ملاکش عرفه. قانون گذار در ماده 358 چند تا مورد را از باب مثال آورده، گفته به عنوان مثال در بیع باغ، ما وقتی باغی را میفروشیم یعنی درختان را هم فروختیم، نمیتونیم درختان را قطع کنیم ببریم، درختان جزء توابع مبیعه. وقتی خونه را میفروشیم، لوله های آب، مجرا و ممر، راه ورودی هم جزء توابع مبیعه. بعد میگه وقتی زمینی را میفروشیم، زراعت جزء توابع مبیع نیست، مگر اینکه بگیم آقا من این زمین را با این گندمش به تو فروختم، گندمش رو خواهد برداشت کن. میگه وقتی درختی را میفروشیم، میوه ها جزء توابع مبیع نیست، میتونیم میوه ها را بچینیم. وقتی حیوان حامل را میفروشیم، حمل جزء توابع مبیع نیست، حمل متعلق به خود فروشنده باقی میماند، حمل متعلق به خود فروشنده باقی میماند، مگر اینکه شرط کنیم. خب این ها از باب مثال گفته، این همشه مخصوصا توابع مبیع. اما این ویژه صرفا عقد بیع نیست، در تمام معاملات اجاره هم همینطور. وقتی ما خونه ای را اجاره میدیم، صحبت از کولر و کابینت و هود و اینها نکردیم، ولی اینها میشن توابع این مستاجره. اینها هم عرفا جزء این مستاجره هستن، نمیتونیم وقتی میخواییم تحویل مستاجر بدیم اینها را باز کنیم. بنابراین میتونیم به طور کلی بگیم توابع عرفی موضوع معامله. خب در خصوص توابع مبیع در ماده 359 یه چیزی گفته آقا اگر ما تردید کنیم چیزی جزء توابع مبیع هست یا خیر، اگر تردید کنیم که چیزی جزء توابع نبی هست یا خیر، چیکار میکنیم؟ گفته اگر تردید کنیم چیزی جزء توابع نبی هست یا نیست، اصل عدم را جاری میکنیم. میگیم اصل در اینه که جزء توابع نبی نیست. دوستان، ما در آیین دادرسی مدنی گفتیم ما یک اصلی داریم بسیار بسیار راهگشاست و تمام این اصولی که در حقوق مدنی میبینیم اینها ریشه در اصل عدم داره. اگر ما شک کنیم چیزی، مثلا به عنوان مثال شک میکنیم، به عنوان مثال میگم شک میکنیم در تهران کولر گازی جزء توابع نبی هست یا نیست، میگیم اصل عدم را جاری میکنیم، اصل اینه که نیست. شک میکنیم پرده، مثلا پرده اداری جزء توابع نبی، پرده های مثلا این پرده های زبرا به قول معروف جزء توابع نبی هست یا نیست، اصل عدم را جاری میکنیم، اصل برای میگذاریم که نیست. پس اگر ما شک کردیم چیزی جزء توابع نبی هست یا خیر، اصل را بر عدم میگذاریم در صورت تردید، در صورت تردید. اگر نه در واقع شواهد و قرائنی برخلافش باشه، به همون شواهد و قرائن عمل میکنه. مطلب دیگری که داریم دوستان، استثناء کردن از مبی. قانونگذار در ماده 360 گفته هر چیزی که فروش آن مستقلن جایز باشد میتوان آن را از مبی استثناء نمود. هر چیزی که فروش آن مستقلن جایز باشد میتوان آن را از مبی استثناء نمود. در بحث استثناء کردن از مبی، چیزی که فروش آن مستقلن جایز باشد میتوان آن را از مبی استثناء نمود، نه داشته باشید دوستان، منظور از استثناء کردن از مبی یعنی چی؟ به عنوان مثال، من وقتی که دارم یک خونه ای را به شما میفروشم، آیا میتونم اشتراک آب، اشتراک فاضلاب، اشتراک برق، اشتراک گاز را استثناء کنم؟ خیر، چون اینها فروششون مستقلن امکان پذیر نیست. اشتراک آب مال این ساختمونه، اشتراک فاضلاب در شهرهایی مثل مثلا تهران که فاضلاب داره مال این ساختمونه، یا اشتراک مثلا گاز، اشتراک برق، همینطور اینها چون فروشش مستقلن امکان پذیر نیست، استثناء کردنش هم امکان پذیر نیست. اما تلفن چطور؟ تلفن را چرا؟ ما تلفن رو میتونیم مستقلن بفروشیم، میتونیم به خود مخابرات برگردونیم مجددن. فلذا در فروش یک خانه، در فروش یک دفتر کار، ما میتونیم تلفن را استثناء کنیم، تلفن را انتقال ندیم، تلفن را برای خودمون نگه داریم و به جای دیگر، به دفتر دیگر، به محل کار دیگر منتقل کنیم. پس این میشه ماده 360، میگه هر چیزی که فروش آن مستقلن جایز است، استثناء آن از مبی نیز جایز است. خب بریم دوستان سراغ بحث حق حبس. بحث دیگری که داریم در خصوص عقد بیع، حق حبس. ببینید دوستان، عقد بیع یک عقد معوضه. معوض یعنی این که یک چیز داده شده تا در ازای آن یک چیز گرفته شود. ما در عقود معوض یک چیز داریم تحت عنوان عدالت معاوضی، یه چیز میدیم یه چیز میگیریم. این عدالت معاوضی میگه آقا اگر آن چیزی که باید بگیری را نگرفتی، میتونی اون چیزی را که باید بدی ندی. این اسمش میشه حق حبس. پس حق حبس یعنی بایع تا زمانی که ثمن را نگرفته مبیع را تحویل نده و مشتری نیز تا زمانی که مبیع را تحویل نگرفته ثمن را نپردازه. بایع بگه اول پولا بده تا من کالا را تحویل بدم، مشتری هم بگه نخیر، تو اول کالا رو بده تا من پولا بهت بدم. این میشه حق حبس. خب حالا این که اسمشو گذاشتیم حق حبس، اگر اینجور باشه که بالاخره هیچ کدوم از طرفین تعهد خودشون را اجرا نمی کنن. این میگه اول تو، اون میگه نه اول تو. اینجا چه اتفاقی میفته؟ دوستان در این حالت وقتی اختلاف بشه و هیچ کدوم از طرفین به استناد حق حبس تعهد خودشون را اجرا نکنند، حاکم دخالت میکنه، یعنی دادگاه. دادگاه میاد عوضه این را از هر دو طرف میگیره، دیگه طرفین خیالشون راحته که عوضه این تحمیل دادگاه داده شده. اون وقت دادگاه این عوض را به این یکی تسلیم میکنه، اون عوض را هم به اون یکی. پس اگر هر دو طرف بخواهند به حق حبس خود استناد کنند، اینجا دادگاه دخالت میکنه، دادگاه پادرمیانی میکنه، حاکم میاد و این عوضه این را از طرف این میگیره، این عوض را تحویل او میده، اون عوض را هم تحویل این یکی. این میشه حق حبس. حق حبس را قانونگذار در قانون مدنی در بحث بیع ازش سخن گفته، ماده 377. قانونگذار در ماده 377 ازش سخن گفته از حق حبس. اما دوستان ویژه عقد بیع نیست. عقد بیع در عقود معوض علل اصول راه داره، غیر از استثناءاتی که میبینیم. پس حق حبس در عقود معوض علل اصول راه داره، یعنی در عقود معوض هر یک از طرفین میتواند از دادن مال یا انجام تعهدی که بر دوش اوست خودداری کند تا ابتدا طرف مقابل مالی را که بر عهده دارد بپردازد یا تعهدی را که بر دوش دارد انجام دهد. بنابراین میگیم که در عقود معوض هر یک از طرفین میتواند از دادن مال یا انجام تعهدی که بر عهده دارد خودداری کند تا ابتدا طرف مقابل آنچرا که بر عهده دارد انجام دهد یا مالی را که باید بدهد تسلیم کنه. این میشه حق حبس. البته ایجاد حق حبس یک شرطی داره. شرط ایجاد حق حبس چیه؟ دوستان ایجاد حق حبس یک شرطی داره و اون شرط اینه که حق حبس در صورتی ایجاد می شود. ایجاد حق حبس یک شرطی داره و اون شرط اینه که حق حبس در صورتی ایجاد می شود که یا هر دو عوض حال باشه یا هر دو عوض مؤجل با اجل یکسان. پس یا هر دو عوض حال و یا اینکه هر دو عوض مؤجل با اجل یکسان، با سررسید یکسان، در این حالته که حق حبس ایجاد میشه. پس ایجاد حق حبس منوط به آن است که یا هر دو عوض حال باشند یا هر دو مؤجل با اجل یا به عبارت دیگر با سررسید یکسان. در این حالت حق حبس ایجاد میشه. خب دوستان توجه داشته باشید، در خصوص حق حبس، در خصوص حق حبس پس گفتیم که حق حبس در صورتی ایجاد میشه که یا هر دو حال یا مؤجل با عجل یکسان. حالا اومدیم و یکی از عوضین حال باشه دیگری مؤجل، یا اینکه هر دو مؤجل باشن ولی سررسیدهاشون هم یکسان نباشه. اگر هر دو عوض مؤجل باشند و سررسیدهاشون هم یکسان نباشه، تکلیف چیه؟ اگر هر دو عوض مؤجل باشند و سررسیدهاشون هم یکسان نباشه، تکلیف چیه؟ اینا داشته باشین، اینجا حق حبس ایجاد نمیشه
اگر یکی از این حال یکی معجل یا هر دو معجل با عجل نابرابر باشند، آیا اینجا حق حبس ایجاد نمیشه؟ دوستان عنایت داشته باشین، چرا اینجا هم حق حبس ایجاد میشه؟ در این حالت نیست حق حبس ایجاد میشه. پس توجه داشته باشید که در این حالت نیست حق حبس ایجاد میشه و در واقع ما در این حالت هم حق حبس داریم. به چه ترتیبی؟ میگیم اون کسی که سر رسید تعهد او دیرتر است، اون کسی که سر رسید تعهد او دیرتر است، برای او حق حبس اتفاق میفته و برای او حق حبس ایجاد میشه. به عنوان مثال، من قرار تعهد خودم را در برابر شما امروز انجام بدم، اما تعهد شما مؤجله، اما تعهد شما مؤجل است و شما قراره این تعهد مؤجل را هفته آینده برای من انجام بدید یا ماه آینده انجام بدید. اینجا دوستان اگر من که قرار بود تعهد خودم را امروز انجام بدهم، تعهدم را انجام ندادم، عقب انداختم، این تعهد من آنقدر به تعویق افتاد تا موعد انجام تعهد شما فرا رسید. اینجا آیا من میتونم بگم خب اول شما انجام بده؟ نه، چون من بایستی هفته پیش، یک ماه پیش انجام میدادم، ولی شما میتونی از انجام تعهدت استنکاف کنی، بگی توکلی اول تو. چرا؟ چون توکلی باید تعهد خودش را یک هفته پیش انجام میداد. توکلی باید تعهد خودش را یک ماه پیش انجام میداد و انجام نداد تا رسید به تعهد شما. اینجا که توکلی نقض عهد کرد و تخلف کرد و تعهدش را در موعد مقرر انجام نداد، اینقدر انجام نداد تا رسید به موعد اجرای تعهد شما. چه عمدی چه غیر عمدی فرقی نداره، همین که آقا انجام نشده به هر دلیلی، اینجا دیگه برای حق حبس ایجاد نمیشه، اینجا فقط برای شما حق حبس ایجاد میشه. برای شمایی که در واقع تعهد شما قرار بوده دیرتر انجام بشه، مؤجل بوده. خب پس به این نتیجه رسیدیم آقا اگر تعهد هر دو طرف حال باشد، برای هر دو حق حبس ایجاد میشه. یا اگر تعهد هر دو طرف مؤجل با عجله یکسان باشد، برای هر دو طرف حق حبس ایجاد میشه. اما اگر سررسید تعهدات یکسان نباشد، در این صورت فقط برای اون کسی حق حبس ایجاد میشه. اگر سررسید تعهدات یکسان نباشد، در این صورت فقط برای اون کسی حق حبس ایجاد میشه که در واقع تعهدات او سررسیدش دیرتره. فقط برای اون کسی که تعهدات او سررسیدش دیرتر هست. خب دوستان این بس در خصوص حق حبس. آیا شرط خلاف امکان پذیره؟ آیا ما میتونیم در حق حبس شرط خلاف کنیم؟ در یک معامله معوض بگیم حق حبس از طرف این سلب و ثابت است؟ بله، شرط خلاف امکان پذیره، هیچ ایرادی نداره. پس ما میتونیم در خصوص حق حبس شرط خلاف داشته باشیم. شرط خلاف پس در حق حبس امکان پذیر است. خب مطلب دیگری که داریم، بریم سراغ بحث استثناءات. در خصوص بحث استثناءات ببینیم که ما با چه استثناءاتی مواجه هستیم. دوستان، در بعضی از عقود معوض برای یکی از طرفین حق حبس پیش بینی شده، برای طرف دیگر حق حبس پیش بینی نشده. مثلا در عقد جعاله، خب خانم اسماعیلی گفتیم که اگر هر دو عوض حال باشن یا هر دو معجل با سررسید یکسان باشن، حق حبس ایجاد میشه برای طرفین. حالا اگر این اتفاق نیفتاد، یعنی یکی حال بود یکی معجل، یا عجلهاشون یکسان نبود، اینجا حق حبس برای طرفین ایجاد نمیشه، فقط برای یک طرف ایجاد میشه دیگه. در این حالت حق حبس طرفینی نیست، در این حالت حق حبس یک طرف است، فقط برای اون کسی ایجاد میشه که سررسید تعهد او دیرتر است. اون شرطی که گفتیم هر دو حال یا هر دو معجل و عجل یکسان، برای ایجاد حق حبس طرفینیه، حق حبس طرفینی اون شرط را داره. خب دوستان، در یک سری از عقود حق حبس برای یک طرف فقط ایجاد میشه. مثلا عقد جعاله، عقد جعاله را قانونگذار گفته در عقد جعاله ما دو طرف داریم، جاعل و عامل. عقد جعاله یعنی تعهد جاعل برای دادن پاداش به عامل، تعهد جاعل برای دادن پاداش به عامل. خب این تعریفی است که ما در خصوص عقد جعاله داریم. در عقد جعاله دوستان توجه داشته باشید که در عقد جعاله تعهد جاعل برای دادن پاداش به عامل، این تعهد جاعل زمانی متعهده که این پاداش را بده، مثلا میگه هر کس کیف من را پیدا کند این پاداش به او داده میشه. اینجا جاعل زمانی متعهده که این پاداش را بده که واقعا ارزم به حضور شما که اون عمل انجام شده باشه، یعنی زمانی که عامل عمل را انجام داده باشد. یا اگر موضوع جاعله مال بوده، این مال به جاعل تحویل داده شده باشد. پس در عقد جاعله فقط برای یک طرف حق حبس ایجاد میشه. برای کدوم طرف؟ فقط برای جاعل. یعنی عامل نمیتونه از انجام موضوع جاعله خودداری کنه، بگه اول تو پاداش من را بپرداز. نه، اینجا برای عامل حق حبس ایجاد نمیشه، فقط برای جاعل حق حبس ایجاد میشه. خب این یک مثال. مثال دیگر عقد قرض. عقد قرض دوستان یعنی من مالی را به مالکیت شما در میارم، من قرض دهنده یعنی مقرض، مالی را به مالکیت شمای قرض گیرنده یعنی مقترض در میارم. پس من قرض دهنده یعنی مقرض، مالی را به مالکیت شمای قرض گیرنده یعنی مقترض در میارم، تا در پایان هر زمانی که رجوع کردم مثل یا اگر مثلش موجود نبود قیمت اون مال را از شما بگیرم. این میشه عقد قرض. در عقد قرض به عنوان مثال من میام پول، من میام مثلا من برنج به شما قرض میدم، بعد 6 ماه بعد میام معادلش را از شما پس میگیرم. عقد قرض یک عقد سود آور نیست. اگر قرار باشه ما در عقد قرض سودی بگنجانیم، میشه قرض ربوی و باطله. پس عقد قرض یک عقد سود آور نیست، اما یک عقد معوضه. درسته که مبتنی بر مسامحه است، مبتنی بر تسامح است، اما معوضه. چرا یک عقد معوضه است؟ به خاطر اینکه من مالی به شما میدهم تا در ازای آنچه که به شما داده ام چند وقت بعد که به شما مراجعه کردم از شما مالی را بازپس بگیرم، معادل همون را بازپس بگیرم. سودی توی جیب من نرفته، ولی چون در ازای آنچه که دادم دوباره یه چیزی از شما پس میگیرم، پس یک عقد معوضه. خب اینجا آیا برای من قرض دهنده حق حبس ایجاد میشه؟ یعنی من که میخوام به شما یه چیز قرض بدم، میتونم بگم که اول پس بده، اول معادلش رو من بده، آیا برای من قرض دهنده حق حبس ایجاد میشه؟ نه. شما میگید که من میخوام از تو یه چیزی قرض بگیرم، الان پول میخوام قرض بگیرم چون نیاز دارم، تو داری میگه اول پس بده، معنی نداره اصلا، ما تعریف عقد قرض نمیخونه. فلذا در عقد قرض با این که یک عقد معوضه، اما ما برای قرض دهنده یعنی برای مقرض حق حبس نداریم. مقرض نمیتونه بگه که اول معادلش رو من پس بده تا بعد من به تو بدم، تحویل بدم، نمیشه اصلا، معنی نداره. خب در نکاح دوستان، حق حبس در نکاح وضعیتش یک مقدار متفاوته. ما در نکاح هم یه چیزی به نام حق حبس داریم. با این حق حبس مصطلح که در عقود معوض داریم متفاوته. نکاح ما درش حق حبس داریم، در نکاح ما حق حبس داریم، اما با این حق حبس معوض، با این حق حبس مصطلح که در عقود معوض داریم متفاوته. ببینید در نکاح، اولا قبل از اینکه حق حبس در نکاح را بررسی کنیم، نهت داشته باشید که ما دو تا عبارت داریم، یک عبارت تمکین عام و یک عبارت تمکین خاص. تمکین عام یعنی پذیرش ریاست مرد بر خانواده از سوی زن. پس تمکین عام پذیرش ریاست مرد بر خانواده از سوی زن، این که محل سکونت، محل زندگی مشترک، در موارد اختلاف نظر تعیین نظر نهایی با مرد، اون چیزی که قانون‌گذار در قانون مدنی ازش با عنوان ریاست مرد در واقع یاد کرده، این میشه تمکین عام. مرد در اون خانه، در اون شهری که مقرر کرده بایستی زن زندگی کنه، البته مرد هم نبایستی از این امکان خودش، از این حق خودش سوء استفاده کنه. این در واقع میشه تمکین عام، پذیرش ریاست مرد بر خانواده. تمکین خاص یعنی چی؟ تمکین خاص یعنی برقراری رابطه مباشرت، این میشه تمکین خاص. نه داشته باشه دوستان، در نکاح تا زمانی که زن تمام مهریه را، نه فقط نصف مهریه، تا زمانی که زن تمام مهریه را نگرفته، میتواند هم از تمکین خاص خودداری کنه و هم از تمکین عام. یعنی حتی در اون خانه، در اون شهری که مرد مقرر میکند، سکونت پیدا نکنه تا زمانی که تمام مهریه را نگرفته، نه فقط نصف مهریه. به خاطر اینکه میدونیم به محض انعقاد عقد تمام مهریه به مالکیت زن در میاد و اون میتونه این مهریه را که به مالکیتش در اومد مطالبه کنه. حالا اگر قبل از مباشرت طلاق رخ داد، باید نصف مهریه را برگردونه. اما این به معنای آن نیست که تا قبل از مباشرت فقط نصف مهریه را بتونه مطالبه کنه، نه، کل مهریه را میتونه زن به مجرد عقد نکاح مطالبه کنه. اگر مطالبه کرد و کل مهریه را گرفت ولی قبل از مباشرت طلاق رخ داد، باید نصف مهریه را برگردونه. پس تا زمانی که زن تمام مهریه را نگرفته، میتواند هم از تمکین عام خودداری کند و هم از تمکین خاص خودداری کنه. این پس نکته اول. حالا آیا زن در این مدت مستحق دریافت نفقه هست؟ بله، چون این خودداری کردنش یک حق قانونیه، و نشوز تلقی نمیشه. پس زن در این مدت مستحق دریافت نفقه است. این نکته دوم. نکته سوم، در چه مهریه ای زن چنین حقی داره؟ میگیم در مهریه ای که حال باشد یا اندل مطالبه باشد. اگر مهریه مؤجل باشد یا اندل استطاعه باشد، اگر مهریه مؤجل باشد یا اندل استطاعه باشد، برای زن حق حبس ایجاد نمیشه. یعنی در مهریه مؤجل، مثلا دو نفر ازدواج کردن، گفتن مهریه در اول فروردین 1401 پرداخت میشود، این میشه مؤجل. یا اینکه نوشتن مهریه در زمان استطاعت مالی مرد قابل پرداخت است، این میشه مهریه اندل استطاعه. اگر مهریه مؤجل باشد، مهریه اول فروردین 1401، یا اندل استطاعه باشد، یعنی بنویسن مهریه در زمانی پرداخت میشود که مرد استطاعت مالی بیابد، در این حالت زن حق حبس نداره. یعنی نمیتونه برای گرفتن مهریه از تمکین عام و تمکین خاص خودداری کنه. اما اگر مهریه حال باشه، نوشته باشن مهریه باید فوراً پرداخت شود، یا اندل مطالبه باشه، معمولاً در عقدنامه ها از همین عبارت اندل مطالبه استفاده میشه دیگه، یعنی هر زمان که زن بخواهد. اگر حال یا اندل مطالبه باشد، حال یعنی بنویسن فوراً باید پرداخت بشه، تو عقدنامه ها نمی نویسن، همون نویسن اندل مطالبه. اگر حال باشه یا اندل مطالبه باشه، در این دو حالت زن حق حبس داره. بعد اگر زن و مرد با توافق یکدیگر مهریه را قسط بندی کنند، اگر زن و مرد با توافق یکدیگر مهریه را قسط بندی کنند، اگر زن و مرد با توافق هم مهریه را قسط بندی کردند، یعنی مهریه را مؤجل کرده اند، این باعث میشه حق حبس زن ساقط بشه، از بین بره. اگر دادگاه مهریه را قسط بندی کنند، شوهر بره دادخواست احصار بده و دادگاه مهریه را قسط بندی کند، اینجا حق حبس زن از بین نمیره. قسط بندی دادگاه، قسط بندی ناشی از احصار مرد، حق حبس زن را از بین نمیبره. این زن همچنان حق حبس داره، همچنان مستحق نفقه هم هست. چرا مستحق نفقه است؟ به خاطر اینکه اقدام او ناشی از حکم قانونه، نشوز تلقی نمیشه. بعد چه چیزی حق حبس زن را ساقط میکنه؟ گفتیم تا زمانی که زن کل مهریه را نگرفته، هم میتواند از تمکین عام خودداری کند و هم تمکین خاص. اما چه چیزی حق حبس زن را ساقط میکند؟ تمکین خاص. پس یک بار تمکین عام و پذیرش ریاست مرد بر خانواده حق حبس زن را ساقط نمیکند. اون چیزی که حق حبس او را ثابت می کند تمکین خاص هست. خب این دوستان حق حبس در نکاح که فقط ویژه زن بود و مرد از چنین حقی برخوردار نیست. خب دوستان یک استراحت 10 دقیقه داشته باشیم و بعد میریم سراغ مبحث بعد. درباره قرض، من میخوام به شما 100 میلیون تومان پول قرض بدم، آیا میتونم بگم اول 100 میلیون منو پس بده تا بعد من تحویلت بدم این 100 میلیون را به حسابت بریزم؟ نه، اصلا مسخره است. من یه چک 100 میلیون تومانی تضمین شده از بانک گرفتم، به شما میگم اول پول منو پس بده تا بعد من چک رو به شما تحویل بدم، اصلا مسخره است، معنی نداره. پس میگیم مقرض یعنی قرض دهنده حق حبس ندارد. اما شما قرض گیرنده چطور؟ شما چرا؟ شما تا زمانی که من مال موضوع قرض را بهت تحویل ندادم، تا زمانی که مال موضوع قرض را بهت تحویل ندادم، تکلیفی برای پس دادن چیزی به من نداری. شما فعلا شما یه مقترض، شما یه قرض گیرنده میتونی بگی که من فعلا چیزی به شما پس نمیدم چون چیزی به من ندادی، بنابراین شما یه مقترض حق حبس داری. خب قبض در مال کلی، در مال کلی هم به همین ترتیبه، فرقی نداره. مثلا پول مال کلیه دیگه، مشتری تا زمانی که مبیع را نگرفته میتونه از دادن ثمن که یک مال کلی است استنکاف کنه، فرقی نداره. پایان جلسه، سوالات را پایان جلسه میشه در خدمت دوستان هست. خب دوستان یک استراحتی داشته باشیم، انشاءالله برمیگردیم با ادامه مباحث. خسته نباشید.